وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بعرض تسليت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت سال روز تخریب قبور مظلوم ائمه بقیع سلام الله علیهم اجمعین، به دست شرار خلق و اشقیای در این زمان، معاندین و مخالفین و ملحدین و مبغضین لساحت مقدس ائمه هداة مهدیین رسول خدا، ان شاء الله در سابق الایام من در خاطرم هست که همیشه سال روز تخریب قبور ائمه بقیع حوزه علمیه قم تعطیل می شد، شاید تمام حوزه های علمیه، ولی من به ضبط خاطرم هست که حوزه علمیه قم تعطیل می شد. الان متاسفانه کملین رفتن، ولی امیدواریم ان شاء الله اساتید به پاس احترام به منجی عالم بشریت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف فردا را ان شاء الله تعطیل بکنن، و اگر هم بعضی ها درس گفتن، طلبه ها به درس نرن و به احترام این روز تعطیل بکنن ان شاء الله. کلام در این بود که خب شارع اگر بیاد زن را حجت قرار بده، محذور لازم میاد که اسمشو گذاشته بودن جمع بین حکم ظاهری و واقعی. اتقن طریق برای جمع و توجیه امکان حجیت ظن و دفع محاذیر، طریقی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ارائه داده، هم اتقن الطرق و هم اسهل الطرق، هم فهمش راحت تره هم بهتر از این. جمع امکان نداره کسی در عالم خلقت ادعا بکنه. یک مختصری او هم نمیشود گفت اشکال و ایراد، نه توضیحاتی لازم داره که عرض کردیم، و الا بهتر از این جمع زیر آسمانه که بود نبوده و نخواهد آمد. جمعی است که هم خیلی راحت و هم خیلی متین و متقن. فرمایش ایشون رحمت الله علیه این بود که خلاصه احکام به ما این که اعتباریات محض هستن، در اینها محذوری پیش نمیاد، اجتماع مثلین و ضدین و نقیضین و اینا نیست، محذور یا در مبدأ یا در منتها. مبدأ رو دیروز عرض کردیم، منتها رو هم عرض کردیم که وقتی که حکم ظاهری جعل میشه، حکم واقعی مولا از او قرض نداره، منتها نداره. اگر حکم واقعی واصل بشه، خب نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. در ظرفی که شارع حکم ظاهری جعل کرده، حکم واقعی قرض نداره، قرض نداره. خب عرض کردیم ممکنه این اشکال رو کسی بکنه که آقا این صلات جمعه که فی علم الله حرامه، مفسده ملزمه غالبه داره در زمان غیبت، آیا در صورت جهل مکلف این حرمت هست؟ بله هست، جعل کرد. خب آیا این حرمت مفسده هم داره؟ این صلات جمعه مفسده هم داره؟ بله مفسده هم داره، مفسدش به همون درجه مفسده ملزمه غالبه در حالت علم. گفتیم بله باشه، ما میگیم ممکنه باشه، ولی اصلا گیریم هست، بلکه چه بسا ممکنه اکثر باشه، اذیت باشه. خب با وجود اینها چرا قرض نداره؟ در صورت علم مکلف، در صورت وصول این حرمت به مکلف مولا قرض داره، در صورت جهل قرض نداره. خب چرا؟ چرا قرض نداره؟ این جوابش این بود که اولاً ما عرض کردیم بر مولا لازم نیست عقلاً هر جایی که ملاک باشه حکم جعل کنه و قرض داشته باشه، نه، ممکنه یک جایی مفسده ملزمه قالبه باشه، ولی بعضالک شارع مقدس حکم جعل نکنه، بگذره. جعل حکم حق مولاست نه الزام بر مولا. الزام بر مولا نیست، این لطف. لطفم واجبه، لطف واجبه که بعضی از بزرگان فرمودن این احترامه به ذات اقدس حق، و الا یعنی چه لطفه و واجبه. اگه لطف وجوب نداره، اگر وجوب لطف نیست وظیفه است، ولی لطف وظیفه هم نیست. بلکه چه بسا ممکنه جعل حکم نکردن لطفش بیشتر باشه، احسان بر عباد، کرامت خداوند سبحانه. این اول. ثانیاً این که نه، لوفرز که هر جایی که مفسده ملزمه غالبه باشه باید شارع حکم جعل کنه، که ما این که مشی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این طوره، ولی ایشونم یه جاهایی قبول میکنه، ولی مشی کلیش اینه که هر جایی که ملاک باشه کشف حکم میکنیم، و هر جایی حکم باشه کشف ملاک میکنیم. حکم و ملاک اینا با هم دیگه متلازمه اینه. خب در این صورت جهل شارع مقدس میبینه اگر بیاد حکم جعل بکنه، خب مکلف به زحمت میفته، باید احتیاط بکنه، و احتیاط کردن موجب به حساب تمرد از دین میشه، موجب این میشه که عباد همون تکالیف معلوم رو هم دیگه انجام ندن. رب اکلتن تمنع و اکلاتی میشه، کس رو انکسار میکنه، میبینه نه، این در مجموع به کمال عبد ضرر میخوره و به اطاعت و بندگی ضرر میخوره، که اسمش ما گذاشتیم مصلحت تسهیل. این را شارع میگه من غرض ندارم. خب وقتی که غرض نداشت در اون حکم واقعی تنافی نیست، غرضش در این حکم ظاهریه که آقا من میخوام عبد مطلق العنان باشه، رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال، الناس فی سعة ما لم یعلمو. چی اشکال داره؟ البته این جمله‌ای که عرض کردم این کار فقیه نیست. فقیه نمیتونه بگه آقا حالا اگر ما این کار را انجام بدیم مردم از دین فرار میکنن، چون مردم از دین فرار میکنن پس ما یه خورده اینجا شل بگیریم. نه، این تشخیصش با حجت خداست، با امام معصومه. اینی که هی میگن آقا اجتهاد پویا شرائط زمان و مکان، اینا وهم محضه، اینا عدم تعمق و عدم تسلط بر فقه و مبانی اصوله. چون اگر شرائط زمان و مکان معناش این است که اضطرار پیش میاد، حرج پیش میاد، ضرر پیش میاد. خب اینا که شرایط زمان و مکان نداره، با الفاظ بازی کردنه. از سابق الایام فرمودن آقا خلاصه احکام در صورت حرج نیست، احکام در صورت ضرر نیست، احکام در صورت اضطرار نیست، اکراه نیست. تشخیص این عناوین و تطبیق این عناوین هم خب به دست خود عرفه، به دست عرفه، نه که مفهومش را عرفیه، ولی مجتهد باید تبیین بکنه. اما حالا تشخیصش، تطبیقش، سقراش، این به دست خود هر مکلفه. این اگر مقصوده، خب دیگه این که زمان و مکان نداره. اگر نه ما بیاییم از خودمون غیر از این عناوین یک عنوان دیگری درست بکنیم، چنین امری در شریعت وجود نداره. بله یه جاهایی هست اهم. من الی یوم ناهازا به عقلم نرسیده و ظاهرن تا قیامتم به عقلم نخواهد رسید که یک چیزی اهم از کیان تشیع باشه. امروز بگیم اسلام در خطره، ما از مبانی تشیع کوتاه بیایم برای حفظ اسلامی، غلطه. ما اصلا اسلامی غیر از تشیع نداریم. ان الدین عند الله الاسلام، اسلام همی تشیع. اسلام فرمایشات امام صادق علیه السلام. یعنی چه اسلام در خطره؟ یعنی چه این کار بکنیم که اسلام؟ حتی امیر المؤمنین سلام الله علیه که در خونه نشست، اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین با بعضی از منافقین، به بعضی از مبغضین خودش و اهل بیتش ازدواج کرد، با منافقین به حساب با سیف برخورد نکرد، این به خاطر حفظ شیعه بود، به خاطر حفظ امیرالمؤمنین بود، به خاطر حفظ حضرت زهرا سلام الله علیها بود، برای کیان تشیع بود. ما اصلا غیر از شیعه اسلامی نداریم. اسلام یعنی چه؟ بله یه احکام ظاهری هست، یه احکام ظاهری هست، اون احکام ظاهری برای غیر شیعه هست. ممکن اهل کتاب باشه یه احکام ظاهری داره، غیر شیعی هست یه احکام ظاهری داره. این حرف، این واقعا مسلمه که خلاف شریعته. وقتی که کیا اسلامی غیر از شیعه نداشته باشیم، دیگه غیر از اسلام که خودش معلومه. این که یک چیزی اهمه، این تشخیصش خیلی مشکله. باید خیلی مثل این که عرض کردم واقعا یک جایی، نه جان یک شیعه در خطره، نه کیان تشیع در خطر باشه، کیان مذهب در خطر باشه. این حرفای غلطی که امام زمان سلام الله علیه فدای قرآن میشه، امام حسین علیه السلام فدای قرآن میشه، چه میدانم کجا امام حسین علیه السلام فدای قرآن شده؟ امام حسین علیه السلام فدای دین شده، چون قرآنی که انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، مراد از این کتاب الله دین که نیست. چون اگه مراد از این کتاب الله دین باشه عترت لغو میشه دیگه. این کتاب الله ما بین الدفته، همین قرآن کریم، همین قرآن منزل. بله احترامش واجبه، کسی نستجیر بالله کوچکترین حد کی بکنه دماره از روزگارش در میاریم، همه اینا به جا خودش. اما امام حسین علیه السلام فدای نماز شد، امام حسین علیه السلام فدای قرآن شد. کجا امام حسین علیه السلام فدای خود نماز شده؟ کجا امام حسین علیه السلام فدای قرآن شده؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها اصحاب حضرت فرمود من برم ولی دین از بین، دینم اصلا توحید بدون ولایت امیر المؤمنین توحید نیست، او مشرکه، او مشرکه اصلا. چون کلمه تو لا اله الا الله حسنی فرمود به شرط ها و انا من شروط ها. و امروز واقعا در این دوران مظلومیت شیعه در دنیا، قربت امام زمان سلام الله علیه از مسلمات که هر کس شبهه بکنه، واقعا شبهه در مقابل عبده بدیهیات کرده، این است که ما دفاع بکنیم از کیان تشیع. حوزه های علمیه وظیفشان حفظ شیعه است، حفظ امام زمانه. هر کس برای غیر حفظ شیعه و غیر از حفظ امام زمان سلام الله علیه وظیفه‌ای برای حوزه علمیه تعیین بکنه، این به نظر من اشتباهه. نه به نظر من اشتباهه، به نظر یهودی ها هم اشتباهه، مسلمه. بله ممکنه حفظ تشیع مبتنی بر اینه که درس در حوزه علمیه فقه و اصول باشه، او در واقع حفظ تشیعه، تشخیصش هم به عهده علمای بزرگه که بحمدالله داره کرم میزنه تخمشه و میره ایچی. ما این مطلب که شیعه همه، تشخیصش خیلی مشکله. خدا رحمتش بکنه مرحوم شیخون الاستاذ میفرمود اگر یک کسی داره از بین میره، او نمیتونه کلیهش رو بده به این. ای آقا حفظ نفس محترمه، بله ما چه میدونیم، شاید خداوند سبحان حرمت درآوردن کلیه را ملاکش را عقم بدونه، ما چه میدونیم. ما بیایم از مسلمات مذهب به خاطر یک چیزهایی که خود ما براش اهمیت قائل شدیم، حتی ایشون میفرمود کسی اگر مرده حفظ حیات یک حی متوقف بر تشریح این میته، ما حق نداریم تشریح بکنیم. یک جاهای خاصی که عرض کردم اونم فقط باید طوری باشه که حفظ کیان تشیع باشه. کیان تشیع هم نه این که ما بیایم یک به حساب معیارهایی برای شیعه قرار بدیم بعد دیگه، نه، اون شیعه‌ای که ائمه علیهم السلام در دوران غیبت برایشون وظیفه تعیین کردن، همه را مو به مو بیان فرمودن، جای اصلا شبهه نیست. خب اینه که ما چه میدونیم؟ درسته که این خمر مفسده ملزمه داره، ولیکن شارع مقدس روی علم غیبی که داره، روی حکمت بالغی که داره، او تشخیص داده اینجا باید تسهیل علی العباد بشه. من یه وقتی شاید 30 سال پیش 27 سال پیش به مرحوم استاد عرض میکردم آقا یه آقای هست مثلا اون زمان این وجوهات 100 میلیون بدهکار شده، 100 میلیون وجوهات بدهکار شده، ای بهش بگی 100 میلیون نمیده، ولی اگه بهش بگی 20 میلیون میده. میده. ما به خاطر این که 20 میلیون ملک حضرت را اخذ بکنیم بیایم با این کنار بیایم آقا تو 80 میلیون 20 میلیون بدهکاری، فرمود نه ما چه حقی داریم و درست هم هست ما چه حقی داریم، 100 میلیون بدهکاری میخوای بدی میخوای ندی. اصلا اگر قرار بود دینی غیر از شیعه ارزش داشته باشه، اگر قرار بود این عظمت مسلمان‌ها اینقدر ارزش داشته باشه، خداوند سبحان امیرالمؤمنین رو تعیین نمی‌کرد. خب بله دیگه، چون یا نستجیر رو بالله باید بگید خداوند سبحان نمی‌دونست، خب تو کافری که، یا می‌دونست که جا دنیا زیر بار امیرالمؤمنین نمیره. پیغمبر خدا میفرموده آقا من کاری ندارم با حاکم، مسلمه که عظمت مسلمان ها خیلی خیلی به حسب ظاهر. خب چرا باشه میدونیم بلو بلغ ما بلغ. اگر قرار بود همچین چیزی مشروعیت داشته باشه و ارزش الهی داشته باشه، ارزش داشته باشه در نزد خداوند سبحان، اصلا قدیر را چیز نمیشد. چون به حسب ظاهر اینطوری که بعضیا میگن زبانم لال زبانم لال زبانم لال، مشکل از خداوند سبحان شروع شد. ما بله وظائف در زمان غیبت مسلمه تعیین شده، هر جایی که فرمودن ما کاری باید انجام بدیم تکالیف مشخصه. کسی فکر نمی کنم بگه من واقعا موندم تکلیفم چی، بعید می دونم. خب این غرض مولا نداره رو مسلک ما و عرض ما که اصلا احتیاج به حرفا نیست، ولی حتی اگر کسی مثل فرمایشات آقای خویی قائل باشه هر جا ملاک هست باید حکمم باشه، غرض نداره. خب دیگه چه محذوری در جمع بین حکم ظاهری و واقعی است؟ محذوری نیست. منتها این یک کلمه به آقای خویی رحمت الله علیه ما از سابق الایام عرض میکردیم آقا شما به آخوند اشکال کردی که آقای آخوند اراده مولا به فعل عبد تعلق نمیگیره، چون یا منجر به جبر میشه اگر اراده خداوند سبحان باشه، مولای غیر قادرم باشه که منجر میشه به اینکه به فعل غیر مقدور اراده تعلق گرفته باشه. خب آقای خویی همین منتهایی که شما قبول داری امر تکوینیه، همین منتهایی که شما قبول داری امر تکوینیه، چون خودت فرمودی مبدأ و منتها امر تکوینیه، همین منتها که مولا قرضش اینه میخواد که من نماز بخونم، این قرضش اینه یعنی چی؟ میخواد یعنی چی؟ این را مرحوم آقای آخوند، آغازیا، دیگران اسمش را اراده تشریعی گذاشتن. اگر کسی قائل بشه که اراده تشریعی خداوند سبحان به فعل عبد تعلق میگیره، این نه منجر به جبر میشه نه کفر میشه، نه ثواب عقاب بی معنا میشه، و هیچ کس هم در عالم این رو منکر نیست. حتی آقای خویی که دعوا کرده با آخوند اعتراض کرده، من حیث لایش ار خودش ملتزم شد. میخواد یعنی چی؟ اونی که در فرمایشات آخوند کارش خراب کرده، اونی که آخوند را گرفتار کرده، اونی که آخوند را به وادی باطل و موهومات و اینجاش واقعا چرت و پرت کشنده، این است که الممکن ما لم یجب لم یوجد را تسری داده، توسعه داده، حتی به اراده و افعال اختیاری. اگر گفتیم افعال اختیاری انسان و اراده و اختیار انسان یک فعل ممکنه و این ممکن تحت قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد هست و اراده تکوینی خداوند عبد، علت تامش اراده تکوینی خداوند سبحانه، این منجر به کفر میشه اگر تا آخرش بره. اگر مثل مرحوم آقای آخوند دید که کار خراب شده، دست به عصا شد، فرمود قلم به دینجا رسید و سر بشکست، خب منجر به موهومات و چرت و پرت شد. و اما این تعلق اراده تشریعی به فعل عبد، خب این آقای خوییشو خودتم قائلی. آقای خویی شما به آخوند اشکال میکنی که آقا اراده دوتا نیست، یکی اراده تشریعی که اراده تکوینی، اراده یکیه، با الفاظ بازی نکن. اراده مولا به فعل عبد تعلق بگیره، این میشه جبر. خب آقای خویی، اینایی که شما میفرمایید خیلی خوب، خب شما بیا این که میخواد و قرض داره اینو معنا کن. یعنی چی؟ اینو معنا کن. میخواد و قرض داره یعنی چی؟ اینو معنا کن. این معنا کن. روی این جهت این فرمایشات مرحوم آقای خویی تام و تمامه. این نقضم و این تهافتم در فرمایشات آقای خویی هست، ولی تمامه. آقای صدر می فرماید صحیح در جمع بین حکم ظاهری و واقعی این طریقی است که من ارائه میدم. سه تا مقدمه توی تقریراتی که از ایشون نوشتن بیان شده. این سه تا مقدمه عرض کردیم، اگر کسی توی این فکره که جوابی اکمل و اتقن از جواب آقای خویی بیاره، این باید بره توی بیابان تشنه باشه تا چیز عجلش فرا برسه. اون سه تا مقدمه، یکیش اینه که تارتن انسان وقتی که در حتی اراده تکوینی یه فعلی براش اهمیت داره، غرضش اینه که این فعل انجام بشه، و یه وقت هست او را میشناسه، در خارج مشخصه، غرضش اکرام زیده، زیدم معلومه، اکرامش میکنه، این لابس مشکل نداره. اما یه وقت هست که نه، او در خارج مشخص نیست، او مشکوکه، در یک دایره وسیعی مردده، اونجا نگاه میکنه به اهمیتی که اون واقع براش داره. اگر اهمیتی که اون واقع براش داره، اون اهمیت به درجه ایست که به هیچ قیمتی راضی به ترکش نمیشه. نمیخواد تفویت بشه. اونجا اراده‌ای که داره، فاعلیت اراده، محرکیت اراده اقتضا میکنه که تمام افراد مشکوک رو انجام بده. مثلا این آقا یک رفیقی داره که پدرش میخواد بیاد توی این شهر، نمیشناسش، معلوم نیست شب اول ماه رمضان بیاد، معلوم نیست شب دوم ماه رمضان بیاد، معلوم نیست این کی وارد بشه، از کدام دروازه وارد بشه. اگر واقعا طوریست که به هیچ قیمتی راضی به ترک این احسان و اطعام این شخص نمیشه، این باید بگه آقا کل ورودی های شهر، کل سیشه به ماه مبارک همه را اطعام کنید که او از دست نره. منتقا میفرماید غرض متعدد نمیشه، اراده متعدد نمیشه، یک اراده هست و یک غرض. فاعلیت این اراده، محرکیت این غرض، او توسعه پیدا میکنه، او در یک دایره وسیعی هست. اراده همون به واقع تعلق گرفته، یک اراده داره، یک غرض داره، اونم اراده اطعام و احسان و اکرام پدر این رفیقش، غرضش هم همینه، محرکیتش به حساب توسعه پیدا کرده. این در افعال تکوینیه، نسبت به افعال تشریعی هم همینطوره. اگر خداوند سبحان جل جلاله و عظم شأنه میبینه که به هیچ قیمتی نبایستی این ارزم به حضور شما شرب خم در خارج محقق بشه، به هیچ قیمتی، جعل حکم ظاهری میکنه. این در واقع اراده متعدد نیست، غرض متعدد نیست، غرض واحده، اراده واحده، منتها محرکیت این غرض و عرضم به حضور شما فاعلیت این غرض و اراده توسعه پیدا میکنه. خب بعد این قلت خلاصه این ده نفری که اکرام میکنه، این ده تا مایعی که ترک میکنه، این ده تا فعلی که احتیاطاً میاره، آیا اینا فعل اختیاریه یا فعل اختیاری نیست؟ اگر بگی فعل اختیاری نیست که چشمات بستی حرف زدی، اگر بگی فعل اختیاریه، خب فعل اختیاری که به حساب باید اراده بکنه، فعل اختیاری که بدون سلطنت و بدون اراده نمیشه. میفرماید اگر مقصود از فعل اختیاری یعنی این حرکت قصری نیست، حرکت جبری نیست، بله حرکت جبری نیست، ولی اگر مقصود این است که این غرض داره و اراده داره و شوق داره و اینها، نه ما قبول نداره. خب نمیدانم چرا آقای صدر محرکیت اراده و فاعلیت غرض و این الفاظ هنر آقای صدر که شما آوردی، خدا رحمتش بکنه، مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه، بر اشکال به آخوند میفرمود. قبل از آقای تبریزی هم قطعا آقای خویی فرموده، قبل از آقای خویی هم قطعا فرمودن، قطعا فرمودن 100%. اینه که میگن اراده شوق مؤکد مستتبع عضلات، حرف سست و واهیه، حرف غیر منطقیه. چرا؟ چون چه بسا افعالی را انسان اراده میکنه اصلا شوق نداره، بلکه بغض داره، مبغوزشه. مثال میزد، خدا رحمتش بکنه، الان یه کسی فلج، خدایی نکرده قطع نخاعه، این اصلا این زندگی را دوست نداره، یک ثانیهش را دوست نداره، حاضر 10 تا قلتک روش بره اصلا این را زندگی را نداشته باشه، بهشتم نمیخواد. بهش ما هم چکار کنم؟ فقط از خوف جهنم قرص میخوره، قضا میخوره، حفظ میکنه. خب این شوق به چی داره؟ میگه شوق به بهشت. شوق نیست. میگه شوق به نرفتن به جهنم. خوف که شوق نیست. این فقط از حکم خداوند سبحان. لذا شوق نیست. اگر کسی بگه آقا نه، اسم این ما شوق میگذاریم، میگیم این دیگه واقعا به نظر من یه جایی عقلش ایراد داره. مثل ایمانه که میگه آقا فعل اختیاری مرجح نمیخواد، من الان 2 تا قرفه رقیف نان اینجا هست، دستم دراز میکنم نان سمت راستی رو برمیدارم. بگه نه نه نه، یک فعل و انفعالاتی در درون تو انجام میشه، تو مغز تو انجام میشه که دست تو که خودت هم متوجه نیستی. اینا دیگه یک کسی میگن گفت که آقا اینجا وسط دنیاست، میگی نه قدم کن. کجا میشه قدم بکنه؟ این در واقع لجاجته. این مثل همین حرف آقای صدره که آقا اینجا اراده متعدد نیست، محرکیت اراده متعدده. خب آقا بله شوق نیست، حب به یک چیزه، غرض به یک چیزه، ولی اراده که واقعا متعدده دیگه، اراده غیری دیگه. اراده اکرام زید منجر شده به این که پیدا بشه ارادات غیریه متعدده. شما میخواد جواب این اشکال بدی، نتونستیم بدی. ان قلت آقا خلاصه این افرادی که ترک میکنه به خاطر حفظ اون قرزش، آیا ارادی یا ارادی نیست؟ میگی مقصود از ارادی اگه قصریه، قصری نیست بله، ولی شوق نداره. کسی صحبت شوق نکرده، کسی صحبت حب نکرده، کسی صحبت قرز نکرده. آقا شما هم بگو آقا نه، اینجا اراده غیریه متعدد میشه، محرکی. واقعا ما کتاب امروز اگه بیان بگن آقا پا تخته بیا، آقا فقط محرکیت اراده و فاعلیت قرض اراده رو توضیح بدی، من بلد نیستم توضیح بدم. چون فاعلیت اراده یعنی چی؟ یعنی اراده های دیگری موجب میشه، پیدا میشم، و اراده های غیریه دیگه. تازه اون شوقم اگر یک کسی مثل آخوند بخواد توجیه بکنه، بگه نه اونی که پاش بخواد قطع بکنه اون از خوف عشق نرفتن به جهنم، اگر بخواد اونطور توجیه بکنه میگه آقای صد اونم عشق داره به این 1000 نفر، این عشقش به خاطر عشق به اون، اینم عشق غیری داره. اگر قرار شد که توجیه بکنی آقای صد که بله خود اون که اراده شوق اکیده اونم شاید بهش بگی بگه آقا مراد ما از شوق هم حمله نفسه، مراد ما از شوق هم حمله نفسه. دیگه وقتی که الفاظ را قرار باشه توجیه بکنی، ولی اونی که مسلمه اینه که در واقع یک محبوب به ذات بیشتر نیست، اینا به خاطر حفظ اونه. دیگه حالا اسمشو بذاری محرکیت اراده، اسمشو بذاری چه میدانم فاعلیتش قرص، اینا خیلی مهم نیست. این یک مقدمه. مقدمه دومی که ایشون بیان میفرماید این است که میفرماید ما سه تا تزاحم داریم، یک تزاحم ملاکی، یک تزاحم امتثالی، یک تزاحم حفظی. تزاحم ملاکی یعنی در یک فعلی میبینه انسان هم مصلحت هست هم مفسده هست، خب هر دوتا نمیتونه تأثیر در حکم بگذاره، چون وجوب مصلحت ملزمه غالبه میخواد، حرمت مفسده ملزمه غالبه میخواد، یکی از اینا قطعا مغلوبه، مقهوره. این تزاحم ملاکات تشخیصش به دست مولاست، در فعل واحده، کاری هم به عبد نداره هیچ. یک تزاحم امتثالیه، تزاحم امتثالی یعنی نماز مصلحت ملزمه داره، ازاله نجاست از مسجد فوراً اونم مصلحت ملزمه داره، دو تا فعله، دو تا مصلحت داره، فی حد نفسه هیچ تنافی نداره. عبده که قدرت بر امتثال نداره، عبد که قدرت بر امتثال نداره، خب عبد که قدرت بر امتثال نداره، اونجا ضوابط و ملاکات تزاحم امتثالی در جای خودش گفته شده، ما هم عرض کردیم. صورت سوم و قسم سوم تزاحم، تزاحم حفظیه. تزاحم حفظی یعنی الان خمر مفسده داره، آب مصلحت داره، مثلا من الان نمیدانم این مایع خمره یا این مایع آب، اگر میدونستم فی حد نفس قدرتی بر امتثال داشتم، خمر بود ترک میکردم، آب بود میاشام میدم، شرب میکردم. تزاحم ملاکی هم نیست، خمر باشه فقط و فقط مفسده داره، آب باشه فقط و فقط مصلحت داره. فقط در حالت جهل و شک من نمیتونم حفظ بکنم، نمیتونم حفظ بکنم، این میشه تزاحم حفظی. یعنی حفظ ملاک این که اگر خمر باشه و حفظ ملاک این که اگر آب باشه، در صورت جهل و شک برای عبد میسور نیست، ممکن نیست، مقدور نیست. این جعل حکم ظاهری و واقعی، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی و حجیت امارات و امکان تعبد به ظن و این غرا میاره در این سیستم تزاحم حفظی. ولی الکلام تتمتون انشاءالله چهارشنبه فردا به مناسبت سال روز تخریب قبور ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین مباحثه تعطیل انشاءالله. پس فردا که چهارشنبه هست آقا بیا یک ذکر توسلی بکن که ان شاء الله نام ما در زمره افرادی که این عزای عظیم را ان شاء الله هم اقامه داشتن و هم با عزاداری و با ذکر مصیبت ان شاء الله موجب تسلی دل مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف میشه.
چون از خب آماده نکردیم دیگه یکی میخونیم آمد
میخوای آقای چیز بخونیم سیدی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بقی بقع ندارد ولی بقا دارد ذریح و سهم ندارد ولی صفا دارد و گل دسته که نیامده است گدا به خانه ارباب التجا دارد کنار صحن و سرای پیمبر اکرم خراب بودن آن آستان چرا دارد به احترام امامان شیعه در آنجا اگر مدینه بسازیم باز جا به جبرئیل کند فخر از سعادت خیش کبوتری که در آنجا برو بیا دارد کجا رواست که دبرش غریب و ساده شود کسی که در همه تاریخ آشنا دارد بقیع غربت آن را چه خوب می فهمد
خسته رضا دارم، به خط خون به سر کوشه بنی هاشم نوشتن که یک دست هم صدا دارد، به خاک بوسیان آستان مرا ببری که این گلوی رمق دیده عقده ها دارد. ظاهر مدینه وقتی میره مدینه قبل پیغمبر مسجد النبی با اون عظمت رو میبینه، یه سوال که براش پیش میاد میگه چرا قبر امامان ما حرم نداره؟ اما یه سوال دیگه هم پیش میاد میگه مگه پیغمبر ما چند تا بچه داشته؟ یه دختر که بیشتر نداشته. چرا هر جا میرم میپرسم نمیدونم کجاست قبر فاطمه؟ یا فاطمه من عقده دل وا نکردم؟ ایشالله به همین زودی زود بریم مدینه، این اونجا این عبارت رو بخونیم. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. الله لعنت الله على القوم الظالمين. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان صلوات خیر
الله صلی علی محمد و آل محمد طیب الله فاصل. That's true.